بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این بحث دوران بین متباینین نحوه ورود بزرگان به بحث مختلف هست. مرحوم آخوند قدس سره در کتاب کفایه بحث رو از اینجا و به این شکل آغاز میکنن که ما حکم فعلی دارای دو نوع هست، یکی فعلی من جمیع الجهات و دوم حکم فعلی من بعض الجهات. فرمودن که اگر غرض مولا به تحقق یک فعلی تعلق پیدا بکنن به نحوی که اراده مولا به این است که این ملاک حتما محقق بشه در عالم خارج، به هر نحوی هست باید این ملاک در عالم خارج محقق بشه، این رو ازش تعبیر میکنن به فعلی من جمیع الجهات. در فعلی من جمیع الجهات غرض مولا این است که این فعل در عالم خارج محقق بشود، اهم از این که مکلف علم به اون تکلیف پیدا بکند یا نکند. اگر علم پیدا کرد که انجام میده، اگرم علم پیدا نکرد مولا از راه لزوم احتیاط باید او رو وادار بکنه به اینکه این کار رو انجام بده. اما فعلی من بعض الجهات اونجاست که مولا دارای چنین غرضی نیست، بلکه یه مقداری از نظر مرتبه فعلیت ضعیفتر از اون فعلی من جمیع الجهاته. مولا اراده می کند که این فعل انجام بشه لو علم به المکلف، اگر مکلف علم تفصیلی پیدا کرد اون وقت میگه حالا من میخوام این غرضم محقق بشه، اما اگر علم پیدا نکرد اینجا مولا خیلی اهمیتی برای این غرض و این ملاک قائل نیست. که البته شما عبارت کفایه رو وقتی ملاحظه بکنید عبارت کفایه اینه، مرحوم در همین اول بحث اصالت الاختیار آخوند می‌فرماید لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا ولو کان فعل امر و ترک آخر ان کان فعلیا من جمیع الجهات به ان یکون واجدا لما هو العله التامه للبعث او الزجر الفعلی. خود مرحوم آخوند معنا میکنه فعلی من جمیع الجهات یعنی حکم در مرتبه ای از فعلیت هست که علت تام برای تحریک فعلی مکلف رو داره، در مرحله ای از فعلیت هست که علت تام برای تنجز رو داره. ما اما هو علیه من الاجمال و تردد و احتمال. اون وقت بعد می فرمان سلام عیسی از تنجزی و صحت العقوبه علی مخالفته. اگر یک حکمی این مرحله از فعلیت رو پیدا کرد این حکم حتما به مرتبه تنجز هم میرسه. یعنی اگر مکلف با این حکم مخالفت کرد استحقاق عقوبت رو داره. بعد یک شرطی دارن که حالا این رو بعدا بگیم. بعد بگرم و این لم یکن فعلیاً کذالک، اما اگر به این مرتبه فعلیاً نرسه ولو کان بحیث و لو علم تفصیلاً لوجه به امتصالو، طوریش که اگر میخواد حالا اگر مکلف تصادفاً علم تفصیلی به او پیدا کرد امتصالش واجبه و صحه العقاب علی مخالفته. خب این که عرض کردیم اختلاف این دوتا به جهت اختلاف مرتبه اون قرن و اون ملاکه، این تفسیریست که در کلام خود مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در ذیل همین بحث آمده. مرحوم آخوند در دو جای دیگر کفایه همین تقسیم حکم فعلی به فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعد الجهات رو، یا بگیم فعلی من جمیع الجهات و فعلی من جهتین تو بعضی از تعابیر، در دو جای دیگر کفایه مرحوم آخوند این تعبیر رو داره. در همین کفایه هایی که چاپ آل البیت هست در صفحه 267 کجا در بحث مسئله تعبد به امارات، خب اونجا یادتون هست مسئله و دعوا از شبهه ابن قبه شروع میشه که خب یک حکمی که در واقع یک فعلی که در واقع واجبه، حالا اگر یک اماره یک روایت یک اصل عملی آمد حرام کرد یا بالعکس. اونجا آخوند در همون صفحه 267 می فهمد یمکنو ان یکون الحکم فعلیاً بمعنا انهو لو تعلق به القهر لتنجز و استحق على مخالفت العقوبه. این یمکنو ایشون میگه ممکنه یک نوع فعلیت اینطوری داشته باشه، مثلا یعنی یک حکمی از مرحله انشاء آمده بالاتر به مرحله فعلیت رسیده، اما فعلیتش فعلیت تعلیقیه. فعلیت تعلیقی یعنی لو علم به المکلف لتنجز علی، فعلیتش فعلیت تعلیقیه. باز در صفحه 278 از همین کفایه چاپ آل البیت اونجا می فرمد لکنه لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلیه به معنا کونهی علا صفتن و نحوه لو علم به المکلف تنجز علی. خب این بحث صفحه 278 مربوط به بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهریه. خود مرحوم آخوند در کتاب کفایه سه جمع برای حکم واقعی و ظاهری بیان کرده. مرحوم آخوند سه تا جمع رو ذکر کردن. یکی از جمع‌ها اصلا همینه که آخوند می‌فرماید اگر فرض کنیم نماز جمعه در زمان غیبت در لوح محفوظ واجب، حالا اگر مثلا یه روایتی آمد گفت در زمان غیبت حرام، آخون میفرماید ما بگیم هر دوتا حکم فعلیه، هم واقعی و هم ظاهری، هر دوش مرحله فعلیت رسیده. منتها فعلی واقعی، فعلی من بعض جهات، فعلی ظاهری فعلی من جمیع الجهات، فعلی واقعی فعلی من بعض جهات، یعنی به نحوی که لو علم بهش مکلف تنجز علی. اما این حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات، یعنی این تقسیم رو مرحوم آخون در چند جا ازش استفاده کرده و این آدرس هایی که در کتاب کفایه دادم حتما ببینی. عرض میکنم که حالا ما تقدیر میکنیم از جناب آقای آزادمنش که دیشب بعضی از این موارد رو من اطلاع دادن که ما قبلا هم خودمون مفصل راجع به همین تقسیم مرحوم آخون در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری مفصل بحث کردیم. نه دیگه، ایشون قبول کرده که ملاک داره، من جمیع الجهات هم فعلی برای مکلف، تعارضش از بین میره. اون رو بیان مرحوم آخون اون واقع که فعلی من بعض الجهات، کدوم واسه ملاک نیست؟ چرا؟ ملاک داره آخون، واقعی که ملاک داره، یه ملاکی داره که جبران کننده اون ملاک فوت شده واقع هم. نه اون نیست، ولی باز این را واجد ملاک بزنه ایشون. مسئله سلوکیه را آخون قبول نداره، عرض شود که همین مسئله حجیت رو قائله که منجزیت و معذریت باره در همین اندازه. چی؟ بله خب همین الان فعلی و جمع جواب میشه، همین که الان اماره قائم شد بر این که نماز جمعه مثلا واجبه در حالی که در لوح محفوظ آمده که حرامه، الان که مکلف به این اماره عمل بکنه، طبق نظر آخون این اماره فعلیه به جمعی الجهاد میشه. نه علم واقعی تفسیری داره، نه اماره خودش مفید قطع نیست، اما علم به این که این اماره عرض که الان دلالت بر این حکم داره، این که علم دیگه، این علمی نیست که، یعنی خود این دیگه قطع 100%، یعنی شما الان بگید 100% این روایت این دلالت رو داره، 100% این اماره بر این حکم قائم شده، اما اینکه این اماره مطابق و واقع باشه یا نه زنی. خب ببینید چی میخوایم عرض بکنیم. اولا این آدرس هایی که عرض کردیم در کتاب کفایه آن حتما مراجعه کنید و دقت بکنید درش. و ثانیا ما در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری این تقسیم مرحوم آخوند رو رد کردیم. اونجا بیان کردیم که اینی که مرحوم آخون میان میگن ما حکم فعلی دو نوع داریم، فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات، و باز من این نکته هم عرض بکنم چون از قدیم یادم هست در بعضی از شروح کفایه این فعلی من جمیع الجهات رو با تنجز یکی معنا کردم، در حالی که آخون قاعده به این است که هر حکم چهار مرتبه داره. آخون میگه هر حکمی که فعلی من جمیع الجهات هست به مرحله تنجز هم رسیده، نه این که مرحله تنجز عین فعلی من جمیع الجهات باشه. و این یک سهمی است که از بعضی از شرحا کفایه واقع شده که اصلا میگن آقا آخون میگه فعلی من جمیع الجهات یعنی تنجز، فعلی من بعد از جهان فعلی تقدیری و تعلیقی، فعلی من جمیع الجهان یه مرحله قبل از تنجزه، اما مسابق با تنجزه، ملاقه با تنجزه. یعنی هر حکمی که به مرحله فعلیت من جمیع الجهان برسه به مرحله تنجزه هم میرسه. بله، روح مبنای مثل مرحوم محقق اصفهانی که مرحوم اصفهانی میگه اصلا بین فعلیت و تنجز فرقی نیست، ایشون برای فعلیت یه معنایی میکنه که رو مبنا و معنای مرحوم اصفهانی فعلیت حکم با تنجز یکی. البته باز این رو هم بین الهلالین عرض بکنیم، سالهای گذشتن خدمت آقایونی که تشریف داشتن عرض کردیم، بحث از خود حقیقت حکم در علم اصول و فقه یه بحث خیلی مفصل و مفیدیه که متاسفانه اصولیین ما نیامدن یک جا تمام مباحث مربوط به حکم رو بحث بکنن. و لازمه خود شما الان یکی از کارهای تحقیقی که اگر واقعا اهل تحقیق باشید باید انجام بدید این است که اصلا از اول اصول تا آخر اصول ببینید که اصولی برای حکم چه تعاریفی کردن، چه تقسیم هایی رو ذکر کردن. خب ببینید الان در همین جا مرحوم آخوند این تقسیم رو ابداع کرده و بعد الان ثمراتش رو ذکر میکنه. بعد از مرحوم آخوند هیچ کس این نظریه و این تقسیمی که مرحوم آخوند کرده نپذیرفته. فقط ما از عبارت انوار الهدایی امام رضوان الله علیه در جلد اول صفحه 199 ایشون در اونجا تصریح فرمودن که ان لفعلیت الحکم مرتبتین. امام رضوان الله علیه تعبیر نمی کنن فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات، دو تا تعبیر دیگه دارن. می فرماید یک فعلی قبل تعلق العلم داریم و یک فعلی بعد تعلق العلم داریم. اون فعلی قبل تعلق العلم رو بهش میگن فعلیت من قبل المولا. این فعلیت بعد تعلق العلم رو فرمودن این رو این فعلیت من قبل المکلف، که خود این تعابیر یه خورده اساس مطلب روشن‌تر میکنه. یعنی خود وقتی ما میگیم فعلیه، یه فعلیتی من قبل مولا داریم، یعنی مولا حکم رو انشاء کرده و به مرحله فعلیت بحث و تحریک از ناحیه خود مولا هم رسیده. به تعبیر آخوند بحث و تحریک در فعلی من قبل مولا البحث الى نفس نبویت و ولدیت. بالاخره خدای تبارک و تعالی وقتی یک حکمی رو مرحله فعلیت میرسانه دو تا نفس محترم است که مورد بحث این حکم واقع میشه، یکی نفس مبارک پیامبر صلوات الله علیه، یکی نفس امیرالمومنین علیه السلام. اما ممکنه بقیه مردم دل پیدا نکنند این حکمی که از ناحیه مولا فعلی شده این فعلی من قبل مولا. اگر مردم هم علم به او پیدا کردن این میشه فعلی من قبل مکلف، اما اگر مردم علم به او پیدا نکردن اینجا دیگه فعلی من قبل مکلف نمیشه. داریم چی عرض میکنیم؟ میگیم این تقسیمی که مرحوم آخوند کرده بعد از آخوند ناینی به شدت مورد اشکال قرار داده، اصفهانی به شدت مورد اشکال قرار داده، مرحوم محقق ناینی در جلد سوم اجود و تقریرات صفحه 123 آمده می‌فرماید این کلامی که مرحوم آخون فرموده فعلی من بعض الجهات، می‌فرماید این سه احتمال داره، هر سه احتمالش باطله. مرحوم محقق اصفهانی در دو جا، یک در جلد سوم نهایت الدرایه صفحه 150 و دوم در جلد چهارم نهایت الدرایه صفحه 232 مرحوم اصفهانی در این دو جا اشکالاتی به مرحوم آخوند کرده. ما عرض کردیم یه وارد این بحث اگر بخوایم بشیم تکرار میشه. قبلا در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری کلام نارینی رو گفتیم، مناقشه در کلام نارینی رو گفتیم، کلام اصفهانی رو گفتیم و اشتال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند رو پذیرفتیم. خودتون مراجعه کنید به بحث مباحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری. الان این سایت جدیدی که از ما دوستانمون در مرکز فقهی زحمت کشیدن و درست کردن، یکی از مدارکش این است که در مثلا بحث اصول از جستجو کنید استفاده کنید، بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیارید، تمام این مباحث رو میاد. حالا برای اینکه یه مقدار ذهن آقایون، چون خود شما باید فکر کنید آیا این تقسیم آقایون درسته یا نه، یه اشکالی رو ما اونجا بیان کردیم، همون اشکال رو ذکر میکنیم و رد میشیم. دیگه عرض کردم وارد اشکالات نائینی و اشکالات اصفهانی، اجازه بدید دیگه اونا رو ذکر نکنیم، تو تکرار لازم میاد. و اون اشکالی که ما داریم این است که ما به مرحوم آخوند عرض میکنیم شما یا برای علم در فعلیت مدخلیتی قائلید یا نیستید، برای علم مکلف. اگر مدخلیت قائل نیستی پس همه جا باید حکم فعلی این جمعی جهات باشه. اگر برای علم در فعلیت حکم مدخلیت و اثری رو قائلی، پس شارعی که یک حکمی رو بیان میکنه تا مادامی که مکلف علم به او پیدا نکرده نباید برای او فعلی باشه. چرا باید بگید فعلیه من قبل المولا؟ باز این رو عرض بکنم نشد دیگه من دنبال کنم. خود آخوند ببینید، من در ذهن از خود مرحوم آخوند در بعضی از جاهای دیگر کفایه فعلی من بعض الجهات رو ازش به فعلی من قبل المولا تعبیر کرده. این تعبیر در کلمات امام رضوان الله علیه هست که آقا اگر که حکمی به او علم پیدا نکرده اما مولا بعثشو کرده، تحریکشو کرده، در نزد مولا از مرحله انشاء آمده بالاتر، این میشه فعلی من بعض الجهاد، این فعلی من قبل المولا. هر حکمی که حالا کل بازم نتایجه، هر حکمی که فعلی من قبل المکلف باشه فعلی من جمعی الجهاده. چرا؟ چون دیگه فعلی من قبل المولا هست. اما هر حکمی که فعلی من قبل المولا باشه فعلی من قبل المکلف نیست. اشکال ما بر مرحوم آخوند اینه، شما بالاخره برای علم، این علم یا مؤثرون فی الفعلیه یا غیر مؤثرون فی الفعلیه. اگر مؤثره پس اونجایی که مکلف هنوز علم پیدا نکرده در نزد مولا هم نباید فعلی باشه. اگر مؤثر نیست پس اینجایی که مکلف علم پیدا نکرده باز باید برای همین مکلف هم چی باشه؟ فعلی باشه.
ملاک در سرنون مرحوم واسه این ملاک
خیلی بگیم این معلوم، این معلوم فعلیت رو خواهد پیدا بکنه، علم مکلف به این معلوم یا دخالت داره یا نداره. خیلی خوب بلا عرض میکنیم بیبرمایی. اگر غرض مولا خیلی مهم باشد دخالت نداره. خب دخالت نداره در چی دخالت نداره؟
در
فعلیت نداره نداره. یعنی اگر غرض مولا خیلی مهم باشه این حکم فعلیت رسیده ولو مکلف علم به او نداره. خب ما درست کلام رو میاریم در این، میگیم آقا این نمیشه بگید در بعضی از افراد علم مکلف دخالت داره در بعضی نداره. در قرد در این قرضی که مولا از این فعل داره، این فعل داره یه ملاک، یا علم مکلف به این ملاک دخالت داره یا نداره. نمیشه بگیم آقا در بعضی از جهان دخالت داره در بعضی از جهان نداره. مثل این که شما بیاید بگید که آقا قدرت شرط تنجزه. حالا کسی بیاید بگید قدرت در بعضی ها شرط تنجزه در بعضی ها نیست. یعنی اشکال مرحوم آخوند اینه، اختلاف در اقراض که امریش درسته. اقراض اون قرضی که مولا در باب دماء و فروش داره با قرضی که در بعضی واجبات دیگه داره فرق داره، اما اختلاف در اقراض سبب نمیشود که این حکم در بعض جاها فعلی باشه در بعض جاها نباشه. برای اینکه این ضابطش این است که فعلیت اما ان یکون العلم شرطن فی او لیس به شرطن فی. نمیشه بگیم اونجایی که غرض مهمه لیس به شرطه. یعنی چی؟ برای اینکه فعلیت یه امر واقعی است، البته خود حکم امر اعتباریه، در همین مرحله اعتبار میگیم آقا حکم چه زمانی به فعلیت میرسه، باید یه ثابته داشته باشه. نمیتونید بگید آقا اونجایی که غرض مهمه به فعلیت رسیده، میخواد این پیدا کنه میخواد نکنه، این غلطه. اختلاف در اقراض، خوب این نکته سوال خوبی بود، این جواب را خوب دقت کنید. اختلاف در اقراض سبب نمی شود و صلاحیت این رو نداره که بگیم آقا در اینجا در فعلیت دخالت داره در اونجا دخالت نداره. کما که عرض کنم در قدرتش هم همینطوره. قدرت شرط برای تنجزه، نمیشه بگیم اینجا شرطه اونجا شرطه. کما این که بگید آقا تصور و تصدیق به فائده شرط برای این هست که مولا بخواد حکم بکنه، خب یا شرط هست یا نیست. نمیشه بگید آقا اونجایی که غرض خیلی مهم به شرط هست، اونجایی که غرض مهم نیست شرط نیست. پس ببینید گرچه روح کلام مرحوم آخوند به همین بخواد برگرده، بگید آقا اونجایی که غرض خیلی مهمه علم مکلف شرط نیست. بگیم چرا؟ بگیم به چه ملاکی اختلاف در اقراض سبب میشه که یک چیزی در یک زمانی شرطیت داشته باشه در یک زمانی نداشته باشه. این معناش اینه که اون زمانی که میگه شرطیت نداره هیچ وقت شرطیت نداره. این اشکال بر مرحوم آخوند. عرض کردیم بعد از امام سرها عبارتی که ما داریم در کتاب‌های اصولی، عبارت امام رضوان الله تعالی علیه، اشکالی که بر امام وارد هست این است که شما که میفرمایید حکم دو مرتبه داره، قبل تعلق العلم بعد تعلق العلم، این رو مبنای خودتون در باب خطابان قانونیه صحیح نیست. ما سال گذشته به حمدالله بحث خطابات قانونیه رو در بحث فقهمون مفصل داشتیم. در خطابات قانونیه این یک ابداعی است که امام در فقه و اصول کردن. می‌فرمایند ما دو جور خطاب داریم، الخطاب و علا قسمین، خطاب شخصی و خطاب قانونی. در خطاب شخصی اون مخاطب اشخاص با خصوصیاتشون باید مد نظر قرار بگیره. من که الان میخوام به این شخص خطاب بکنم، ببینم اصلا این گوشش میشنوه یا نه، قدرت داره این کارو انجام بده یا نه، اصلا حرف منو قبول میکنه یا نمیکنه، اینا رو باید مد نظر بگیرم. اما در خطابات قانونی که ایشون میگه تمام قانونهایی که در مجالس مقننه برگزار میشه عنوان خطاب قانونی داره، در خطاب قانونی افراد، خصوصیات افراد و اشخاص مد نظر نیست. وقتی وقتی دارن قانون مثلا مالیات رو دولتی داره جمع میکنه و قرار میده، هیچ وقت نمیاد فکر کنه زید افبه قدرت پرداخت این رو داره یا نداره، داره قانون جمع میکنه. و عرض کردیم ثمرات این مسئله داره در فقه. یکی از ثمراتی که در سال گذشته بود این بود که بعد امام میفرماید تمام خطابات شرعی خطابات قانونی، و یکی از ثمراتش اینه، اینه که اصولیین فقها میگوید قاعده لاحرج قاعدتون امتنانیه، قاعده لازرر قاعدتون امتنانیه، حدیث رفع حدیثون امتنانی. میفرمان امتنان اونجاییست که مولا اشخاص در نظر بگیره، جایی که اصلا اشخاص در نظر نمیگیره دیگه امتنان معنا نداره. و آثار دیگه. خب حالا آقایونی که تشریف داشتن در بحث فقه، ما قبول نکردیم این معنای امام در خطابات قانونی رو، ولو مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه پذیرفتن، خیلی هم اصرار کردن برای این معنای امام و جاهای زیادی در فقه و اصولش استفاده کردن. ما بخواییم به امام عرض کنیم شما که بگید اند فعلیت الحکم مرتبه قبل تعلق العلم بعد تعلق العلم، این با مبنای خود در خطابات قانونی سازگاری نداره. در خطابات قانونیه علم و جهل مکلف دخلی در فعلیت حکم نداره. الان در مجلس قانونگذاری حکمی رو قرار میدن، وقتی حکمی رو قرار دادن این حکم که فعلی، ولو خیلی از اشخاص حکم رو ازش خبر نداشته باشن، مردی زنش رو بخواد طلاق بده نعوذ بالله، حالا میره دادگاه بیان باید مهریه رو به قیمت روز بدی، هرچی میگه من خبر نداشتم از این مسئله، میگه خبر نداشته باشه، قانون جهل شده. در جهل قانون در خطابات قانونی دیگه علم مخاطب و مکلف در اشتخالتی نداره. پس ببینید ما امروز چه کردیم؟ اینجا روشن کردیم تقسیمی که مرحوم آخون کرده تقسیم درستی نیست. عرض کردم دیگه اشکالات ناینی و اصفهانی و من تکبایی کرد نوشتم که حالا اگر بعضی از آقایونی وقتی اصرار کردن بگیم، اما خب به حمدالله کسی هم اصرار نکرد. ولی مراجعه بفرمایید هم آدرس هایی که دادیم و اشکال عمده همون بود که خود ما آمدیم بیان کردیم که یا دخالت داره و یا دخالت نداره. فرد و دنباله همین کلام آخون در کفایه رو ببینیم، آقایونم یه خورده لطف کنن، ما خواهش میکنیم کفایه رو هم بدونید یه مقداری. و صلی الله علیه.